لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. و اما رواياتي كه به این روایات در مقام اثبات محجوریت صفیح و غیر رشید به اونها استدلال شده است، چند روایت است. یکی از این روایات، روایت اسبق ابن نباته، اسبق بله با قیمه اسبق ابن بساط، اسبق ابن نباته از امیر المؤمنین علیه السلام است که می فرماید غذا ان يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل. ظاهر این است که مراد از عقل در اینجا عقل در مقابل سفاهت است، و به تعبیر مراد از عقل رشد است، نه عقل در مقابل جنون. چون وصف مفسدیت وصفی است که برای کسی که ضایع کننده مال باشد، هرچند جنون مصطلح نداشته باشد، ثابت است. لذا این روایت دلالت دارد بر این که من این غلام با حصول رشد مرتفع می گردد و قبل از رشد این غلام محجور علیه است. روایت دوم غلام المفسد اگر نبود، آره خب خب احسن تو خوب و بد رو بتونه تشخیص بده دیگه، تعقل بکنه به گونه ای که مفسد نباش.
ولی رشد مثلا در نکاح هم که میگرد فرد
رشد نسته باشه، اون غیر از عملیه که معمولا ما نمیگیم همونه، حرفمون همینه، معتبان همینو میگیم. میگیم حتی یعقل در اینجا ببینید، حتی یعقل در مقابل کسیست که مفسد نباشه، یعنی مفسد المال نباشه، ضایع کننده مال. منظور از مفسد در اینجا سلام فساد اخلاقی که نیست که، فساد خدمت شما عرض بشه مذهبی که نیست که، منظور اینه که المفسد یعنی ضایع کننده، مهلک. غلام مفسد، غلام مفسد، ببینید بحث هجره، هجر وقتی مطرح میشه میگن غلام مفسد را ممنوع کنید. هجر برای چیه؟ من از چیه؟ متعلق هجر چیه؟ من اموال دیگه اموال رو به او واگذار نکنید. اصلا معنای محجوریت اینه.
درست؟
درست. حالا اگر معنای رو باید این باشه که اموال را به غلام مفسد ندید. فساد در اموال چیه؟ ضایع کنندگی اموال دیگه. اصلا فساد در اموال یعنی ضایع کنندگی، یعنی هلاکت، هلاک بودن و مهلک بودن نسبت به اموال. اینو میگن مفسد، ضایع. تجداری؟ پس ببینید معنای روایت اینه که در مقام قضاوت امیرالمومنین ممنوع کرد غلامی را که مفسد است. غلام ممنوع کرد یعنی ممنوع کرد از اموال غلامی را که مفسد است، یعنی ضایع کننده مال است. نه غلامی که گناه میکنه. فساد در معنی گناه نیست که، اصلا فساد به معنی گناه نمیاد در روایات، در هیچ روایتی فساد به معنی گناه چی؟ نه. خب بعد میان میگه اون کسی که اموال را ضایع میکند تا زمانی که یعقد، تا زمانی که از دیوانگی خارج بشه، معنا نداره که. نه ممکنم هست فرد مفسد باشه، یعنی معنای ضایع کننده مال، غلام مفسد هست، دیوانگی نداره. پس یعقل در اینجا فراتر از عقل در مقابل جنون است. منظور رشده، منظور اینه که از این حالت مفسدیت خارج بشه. چه زمانی از حالت مفسدیت خارج میشه؟ وقتی صفاحت نداشته باشه، وقتی که رشید شده باشه. حال اگه نداشته باشه مانعه دیگه؟ البته البته اینکه شما میگید مانعی نداره، ما میگیم بیعش مانعی نداره، ولیکن به صورت مستقل مشکل داره. اگه تصرف تصرف استقلالی شد، چون مفسدیت هست، ضیاع المال هست، هلاک المال رو به همراه داره، الا اینکه رشد داشته باشه 8 سالشه، بذار کسی مانع نشده. غلام اگر 8 سالش بود رشد داشت، رشید بود، اموالش رو نمیتونه بفروشه. این رو کسی نمیگه که تمیز چی بده. ببینید حتی یعقل، ببینید مستثنای، ببینید شما استثناء دارید، مستثنا من دارید دیگه. مستثنا منه شما عبارت است از محجوریت، ممنوعیت غلام نسبت به اموالش در صورتی که مفسد اموال باشه. این معنی مستثنا منه دیگه. خب حالا ما خواهیم استثناء کنیم از این مطلب یک چیزی رو، بگیم حتی یعقل، مگر این که چی؟ حتما تعقل کند. حالا این تعقل رو اگه شما به معنای عقل در مقابل جنون بگیرید، خب پس اون نیست. تمام صحیح. اگر این نیست پس معناش چیه؟ معناش اینه که از این حالت مفسدیت خارج بشه دیگه. نه ببینید، از حالت مفسدیت خارج بشه. حالا اون بعد اونم ممکنه بره، اونم استدلال کنیم، ما حرف نداریم. شما ممکنه مثلا بگید این روایت میتونه دلالت کنه بر این که فرد فی نفسه سفیه نیست، تمیز نمیتواند بدهد، که اونم بگن سفیه تازه. اصلا مضافن بر این که اگر بچه، ببینید
الان اینجا که داره قضا همیت رو علی القرآن مفسد حتی یعقل، ظاهر شما چیز برداشت کرده
اینه
که تمیز بده.
چی رو تمیز بده؟ ببینید حالا همین تمیز، همین تمیزی که شما میگید تمیز بده، چی را؟ خوب و بد را که مفسد دیگه نباشه. خب همینه دیگه. ببینید ما اصلا رشد همینه. ما رشد چی معنا کردیم؟ رشد گفتیم به گونه ای بشود و به حد این طرف برسه و به حدی رسیده باشد که با اموالش معامله یا عقلا را بکنن. ما نگفتیم در رشد، اصلا معنای رشد همینه دیگه. ما میگیم آقا این حتی یعقل با توجه به یحجر، با توجه به وصف المفسد در اینجا، به معنای این است که از اون حالت خارج بشود. یعنی سلام، از حالت مفسد المال بودن خارج شود. حالا چه زمانی از حالت مفسد المال بودن خارج میشه؟ یکی اینکه سفیه باشد، رشید بشه. یکی اینکه تمیز نده، تمیز بده. درست شد؟ لذا من قابلیت استناد در هر دو مورد رو پیدا میکنم. خب در اونجا یک مسئله میرسیم. حالا اون آیه رو بررسی میکنیم. قبلا هم مفصل من فکر کنم بررسی کرده ایم. تجدرید. حالا که رشد رو در همون جا گفته ایم بچه همین معنا کرده ایم و نتیجهی که ما میگیریم از این آیات و روایات اینه که این آیات و روایات نهایتا مانع تصرف مالیست. بیشتر از این که نیست که میگه آقای صفی در اموالش مستقلا نمیتواند تصرف کنه. درست شد؟ اما این که بتواند وصیت کنه، به کمک ولی بتونه وصیت کنه، با مشورت چین؟ ولی بتونه. در اینا که صفیه ها، یعنی واقعا اگر به خودش باشه مال رو چکار میکنه؟ ضایع میکنه. یا با ولایت ولی این کار رو بکنه چه اشکالی داره؟ دقیقا فرمون ما بیرسیم به این نقطه ها. ما فعلا بحثمون در استدلال بر اصل اعتبار رشده، اما اینکه این رشد در کجا و در چه جهت به درد میخوره اونو انشالله بررسی میکنیم. پس ببینید وجه استدلال روایت روشن بشه. یکی هجر، یکی المفسدیت. هجر و المفسدیت اینه هجر عن تصرف بالاموال، منع از اموال. چرا؟ چون المفسد است. غلام مفسد یعنی چی؟ یعنی گناهکار. اصلا المفسد در لسان ادله و روایات به معنای گناهکار اصلا استعمال نمیشه. المفسد به معنای المزی، المهلک، قضاوت کرده دیگه. ببین حالا بحث ما قضاوت چیکار نداره، موردش میشه بررسی کرد. قضاوت قاعدتا این بوده که خدمت شما عرض بشه که کسی یعنی بچه‌ای و غلامی ادعا میکنه اموالمو به ام بدید، دست مثلا ولیشه، اموالمو چرا از من گرفتید، نمیذاره تصرف درش بکنم. خدمت امیرالمؤمنین میرسن میفهمد چون این غلام هنوز مفسده، یعنی سفیه، یعنی مالشو از بین میبره اگه بهش واگذار بشه، این مأجور است تا زمانی که از این حالت خارج بشه. یا عقل یعنی این که از این حالت چی بشه؟ خارج بشه. نه عقل در مقابل جنون. بله؟ نه 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 قضاوته، نه من قضاوته. بله. خب روایت دوم صحیحه هشام، البته مباحثی داره این روایت عرض میکنیم همطور در ادامه. صحیحه هشام از امام صادق علیه السلام است که میفرماید انقطاع یتم الیتیم، یتم الیتیم از بحث یتیم میاد دیگه، یتم الیتیم یتیم از یتیم، نه بابا با تیه دو نقطه دیگه، یتم الیتیم بل احتلام، آقا تو احتلام رو شنید یک باشه و زد آقای مهرابی. بله بله این نه هنوز اصلا زون کرد روی بل احتلام، میگه آقای بل احتلام و هو اشد دو و این احتلام ولم یعنس منه رشده، و این احتلم ولم یعنس منه رشده و کان صفیحا او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله خب این روایت کاملا روشن معناش، میگم نقطه پایان یتیمی یکی یتیم اینه که محتلم بشه. البته این احتلام چه میشه؟ این رو محکم میکنه، یعنی در واقع علامتی است برای اینکه به حد رسیده که بتونه تصمیماتی بگیره. اما مجرد احتلام کفایت نمیکنه. ای مهرابی میفرمد نه، احتلام باید باشه، ولی اگر احتلام بود و رشدش ظاهر نشده بود، روشن نشده بود، ممکنه بچه مثلا در 13 سالگی همچین محتلم شده و سفیه بود یا ضعیفی بود که نتوانست از اموالش نگهداری بکنه، چون سفاهت تنها هم لازم نیست، فرد ضعیفه، باید ولیش او را از مالش امساک کند، ممانعت کند. خب پس دلیل بر اینه که رشد اعتبار داره در تصرف فرد در اموالش. خب باشه، ببینید حالا عقلش رو چی معنا میکنه؟ نه اصلا اعم معنا کنه. چرا اونطور میگید آخه؟ شما چه اصرار دارید عقل رو به معنای تمیز معنا کنید؟ بیاید اینو بگید، بگید عقل در مقابل این است که فرد مفسد المال نشه. دیگه روشنه، حتی داره تر استثناء میکنه، میگن پایان استثناء نمیکنه، یعنی پایان رو بیان میکنه، باید داره میاره در اینجا. من گفتم حالا استثناء اشتباه لفظیه، پایان قضیه رو داره بیان میکنه. میگه آقا این پایان پیدا میکنه، یعنی که زمانی که چی؟ عقل بیاد. کدوم عقل؟ منظور از عقل چیه؟ یعنی خروج از این حالت.
چرا صراحتا
روش نگفتن؟ خب حالا دلیل نمیشه که، ببینید ما از قبلش استفاده میکنیم. ببینید میگه که یعنی قضاوت کرد که ممنوع شود. کی؟ ممنوعیت در چیه؟ در امور مالیه دیگه، تصرف در امواله. ممنوع شود غلام، اونم چه غلامی؟ المفسد باشه. منظور از مفسد چی؟ از زای مزی الحاله یا مهلک. منظور از مفسد روشنه، احدی در این شک نداره. حالا وقتی میان میگه حتی عقل، یعنی این که از این حالت خارج بشه دیگه، یعنی به حدی برسه دیگه مفسد نباشه. منظور از عقل باید معنای باشه که این حالت رو خارج کنه. حالا شما میتونید بگید آقا یک حالتی پیدا میکنه مفسد نیست، اون وقت مفسد که نبود خب تمیز خوب و بد رو میده که مفسد نیست. مفسد نیست، سفیه بوده، یعنی با اموالش معامله عقلا نمیکرده، اما حالا دیگه مفسد نیست، یعنی از اون حالت خارج شده. یعنی عقل یک معنای عام میداره که دلالت بر مانح نفی میکنه. حالا نکته های البته داره عرض میکنیم، چون بحثا داره عرض کردم. روایت سوم، روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام است.
این همه روایت
صحیح است؟ نه، بعضی ها صحیح، اونا یک صحیح هست تسلیم میکنم. اینا مثل این روایت که الان میکنیم موثق است، صحیحه هشام بود، قبلش هم روایت اسبق باز موثق است، صحیحه نیست. روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق است که میگوید پدر من از امام صادق که من هم حاضر بودم پرسید شخص یتیم در چه زمانی امرش نافذ می شود. امام علیه السلام فرمود حتی یبلغ اشده، برگرفته از اون آیه شریفه است، حتی اذا بلغ اشده. در چه زمان امرش نافذ می شود؟ بله، فرمود حتی یبلغ اشده. اذا بلغ داره دیگه اونجا، حتی یبلغ که نیست. اذا بلغ حتی یبلغ این آیه است، چون اذا بلغ هم داریم ها، حتی اذا بلغ اشد آیه دیگه ایه. احسن، درست. من در ذهنم بود که این چیزه. خب این به هر حال حفظ قرآن این ثمرات رو داره دیگه، از ثمرات این مطلبه. آیه صدیق الحمدلله حافظ کلن. بله قال امام فرمود، بله میگه که پدرم سوال کرد دوباره و ما اشد، اصلا منظور از اشد چیست؟ قال احتلامه، آی مهرابی
فرمود احتلام
حالا ما شما خودت خونده ای دلیل برای میشه که دیگران رو خوندن. آقا
یه حسین بباز هم تش باشم که در شهر مرد گیرم قناتی عد گیرم یا غریب سیناشم برای استنسی برای نمو بکنم این شهر یا خواهد امومیت
داره، امومیت داره. خب نه یه خورده یه شدت و ضعف هم داره، یکی هست که مثلا آقا ادعا میکنه من که گفتم مثلا فرد بود افتخار میکرد ادعا میکرد من اصلا در دوران مجردین تا 21 دو سال دیگه که ازدواج کردم اصلا محتلم نشد و این رو کمالم میدونستم که من گفتم این خب شاید دلیل بر مریضی شما باشه لا طبیعیش غیر از این است. بعد وضعی کسی بود که در مشهد که ما بودیم حالا وضعی افراد در زمان جوانی یه حرف ها میزنن که دیگه اصلا در ذهن آدم همینطور به نقش میبنده و میمانه. بله یکی این مورد بود، حالا قبل از این مورد مثلا یه مورد بود این توجیه میخوان بکنم. این وقتی دستشویی میرفت دیگه کسی منتظر وای نمیستد که این از دستشویی بیاد بیرون، خیلی طولانی هم مثلا نیم ساعت چیز عجیب قریبی. حالا مشکلی داد چطوری بود من نمیدونم، اما من چون رفیق خواهم بود نه بهش گفتم که آقای فلانی آخه تو در این توالت نیم ساعت 25 دقیقه چی کار میکنی؟ خب بو کنه دیگرم بگیم نه نگه. گفت آقای فلانی من در اونجا مشکلات از فلسفه رو حل میکنم. بعد یکی از دوستان گفت آقا تو که پس در فلسفه فلان میکنی. این آقایی که میگم باز مثلا شدت ضعف، یک آقایی بود این کمتر حرم میرم از طلبه. بعد میگفتن که چرا خب تو مثلا کمتر حرم میری؟ یک ماه مثلا نزدیک خیلی اون زمان خب خیلی جاهای حرم مخلوط بود زن و مرد دیگه، یعنی مخلوط منظورم که خیلی از جاهاش نه، همون جا مثلا سال 66 و 67 اینا بازم جایی بود جدا بود، اما یک جایش بود که نه. اون گفت آجا من الان اگه دعای فلانه مثلا من در خیابانم که میریم اگه شما نگاه کنیم منو میبینیم از جا وای میستم. علتش اگه از این بپرسید دقت بکنید میبینیم مثلا یه خانوم از اون دور داره میاد، من وای میستم ببینم او از کدوم مسیر میخواد بره، اگر نزدیک به من میخواد بشه من از اون طرف برم. چرا آخه در حرمم اگر برم نزدیک به خانوم ها میشم، ممکنه یه وقتی ترم به تن خانوم بشه معتلم بشه. این همون شدت بیش از حد بود، اینم مریضیه، اینش هم چی؟ نوعی از مریضی. خب این اعرابی حرفش میزنه ولی در مقام عمل اینهایی که حرفو میزنن همیشه شما ببینید مثلا بعضی همواره مثلا صحبت از دو زنی میکنن بدون این عرضه دو زن داشتن رو ندارن، فقط از جهت این مطرح میکنن که ذکر و لیش نصف و لیش اونهایی که اهلشن اسمشو نمیبرن. بود دیگه یکی از حضرات بود، خدا رحمتش کنه، از اساتیدم بود رحمتش کنه، آیه ارسنجانی بود، آیه ارسنجانی روستا، خیلی پسر واقعا رحمت الله علیه، خیلی پسر وزینی بود. ایشون خب در همین قوم، اینم خیلی مهم بود که یکی از این اساتید میگم من به مردنش حسرت نخوردم، یعنی ناراحت نشدم خیلی از مردنش، ولی بعد که این جریان متوجه شدم حسرت خوردم بر خودم که کاش قبل از اینکه میمرد سر قضیه رو به من میگفت. سر چی بود؟ ایشون در همین قوم خانم دوم داشت، عهد نمیدونست، یعنی واقعا هیچ که نمیدونست، خانوادهشم اطلاع نبودن. وقتی که فوت کرد اونا وقت آمدند و بچه 15 ساله 14 ساله بچهش بود، یعنی 15 16 سال در قم همسر دوم داشته، احد متوجه نشده. لذا یکی از این اساتید میگفت خدا رحمتش کنه من خیلی از رفتنش ناراحت نشدم، ولی وقتی این جریان رو فهمیدم گفتم حسرت خوردم که کاش این بی انصاف با ما سر قضیه رو میگفت که چطور میشه در قم در کنار خانواده بتونی 4 15 16 سال همچین موضوعی رو چیکار کنی مخفی نگه داری. اونا اهلش هم بله و امین دیگه ایشون میگه من حضرت همین قضیه رو. لذا آیه مهرابیم که صحبتشو میکنه اینا رو خیلی شما جدی نگیرید. بند خب میفرماید که بله امام علیه بله قال احتلامه، احتلامش اشدش است. قال عواز پدر من سوال کرد در ادامه، گاه یک بچه 18 سالش می شود، قد یکون الغلام ابن 18 سنتن یا کمتر یا بیشتر، او اقل او اکثر ولا یحتلم، ولی محتلم نمیشه. یعنی این به اشده نرسیده. قال علیه السلام امام فرمود اذا بلغ و کتب علیه الشیء جاز امره الا ان یکون صفیحا او ضعیفا، اگر این بچه بالغ شد، منظور از بالغ شد رسیدن به 15 ساله و چیزی بر اون نوشته شد، کتب علیه یعنی یک تکلیف برای اون معین شد، امر او جایز است نافذ است، مگر این که صفیح یا ضعیف باشه. صفیح باشه یا ضعیف باشه دیگه، حالا عرض میکنیم صفیح که خب معلومه، میگه حتی اگه بالغ هم شد فایده نداره به جای نمیرسه، باید صفیح نباشه. ضعیف اون بچه ایست که فرد ایست که مثلا در یه مملکتی الان آمده در قوم در یک جو قرار گرفته، در یک جای قرار گرفته که اگر اموالش در اختیارش قرار بگیره خود به خود از دستش در میگره، ضعف داره، این صفیح نیست ها، ممکنه بدوستن اصلا ازش. در اینجا ولی نباید مال رو در اختیار این شخص قرار بده. منظور از ضعیف اینه، یعنی کسی که توان بر حفظ نداره، میخواد حفظ کنه، فکرش هم اتفاقا داره اما توان بر حفظ رو ندارد. یک شخص اصلا مریضه، توان این که این حفظ کنه نداره اما صفیح هم نیست. این روایت چندم؟ سوم. روایت چهارم، روایت دیگری باز از عبدالله ابن سنان از امام صادق است که همون سؤال و همون جواب مطرح شده. قایت الامر در جواب از سؤال دوم که سؤال دوم این است که شخص چه بسا در 16 یا 17 سالگی بالغ شود، محتلم شود، جواب می دهد امام لا اذا اتت، لا یعنی این که نافذ نیست امرش، اذا اتت علیه ثلاث عشره سنه، اذا اتت علیه ثلاث عشره سنه کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات. اذا اتت علیه ثلاث و عشرت سنتن سنتن عشرت سنتن کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا. در ادامه روایت سوال میکنه راوی و سائل و مس صفی، اصلا صفی چیه؟ امام میفرماید الذی یشتری دراهم به اضعافه، میخرد دراهم را به چند برابر؟ یشتر دراهم به از آفه. خب اینجا 16 و 17 و نحوه ها گفته. بله نه نه نه، در سوال اینطور مطرح کرده، در سوال 16 و 17 مطرح شد. توجه دارید؟ در جواب ما میفرمین اگه 13 تا سال رسید، که یکی از دلایل کسانی که 13 سالگی رو بلوغ و وقت بلوغ میدونن همین روایته، این دیگه نوشته میشود. حالا ما در کم و کیف این روایات از جهات دیگه کار ندارم، اما اینو میخوام بگیم فل جمله شکی در اعتبار رشد در تصرفات مالیه که یکی از اونها وصیت هست وجود ندارد. و انما الکلام در این است که آیا رشد در تصرفات مالیه آقای صبی یا غیر صبی فرق نمی‌کنه، آقای موسی مطلقا معتبر است یا در خصوص وجوه بر و معروف معتبر است و یا مطلقا معتبر نیست؟ یعنی هیچ یک از این روایات که شما ذکر کردید دلالت بر اعتبار رشد نداره. بله خب الان ادله رو ذکر کردیم، الان دیگه به تحلیل کنیم دیگه. به هر حال این روایات اجمالا دلالت بر اعتبار رشد داره، اجمالا اتمن. یا دلالت دارد بر رشد اعتبار رشد مطلقا یا دلالت دارد بر اعتبار رشد در وجوه بر. او قول دیگر چی کارش میکنید؟ اونهایی که گفتن رشد اصلا معتبر نیست، دلیل اینها چیه؟ باید بررسی کنید، یعنی هر کدوم از اینها جداگانه باید بررسی بشه.